این صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدواریم تا پایان این بخش همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب در پیامی در گذشت آیت الله محقق کابلی از علمای افغانستانی مقیم قم را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله تعالی، در گذشت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ قربان علی محقق کابلی رحمت الله علیه را به عموم برادران افغانی، به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت می گویم و علو درجاتان مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 22 خرداد 98. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی و حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور نیز در پیام‌های جداگانه با تسلیت درگذشت مرحوم آیت الله محقق کابلی خاطر نشان کردند. این عالم مجاهد از تربیت یافتگان دو حوزه عظیم علمی نجف و قم، منشأ خدمات علمی و اجتماعی بسیار بود. پیکر مرحوم آیت الله محقق کابلی از مراجع فقید شیعیان افغانستان فردا در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می شود. این عالم روز دوشنبه در 90 سالگی در قم به دیدار حق شتافت. به دنبال درگذشت این عالم ربانی، شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد تمامی حوزه‌های علمیه در سراسر این کشور به نشان عزای عمومی به مدت 3 روز تعطیل خواهد بود. آقای حسینی مزاری، کارشناس مسائل افغانستان، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره شخصیت مرحوم آیت الله محقق کابلی گفت:
آقای محقق کابلی در طول حیات خودش در عرصه حوزات علمیه خدمات شایسته و شاقی برای مردم افغانستان ارائه کرد و در طول سالیان حضور خود در افغانستان در رهبری جامعه روحانیت و تربیت علما کار میکرد، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های سیاسی و حضور در تحولات وجود ایشان کاملا ملموس بود و مردم افغانستان از ناحیه آقای محقق کابلی خیرات و برکات زیادی را احساس کردند و بهره می بردند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور کشورمان از نخست وزیر ژاپن به صورت رسمی در مجمع سعدآباد استقبال کرد. دکتر روحانی و شینزو آبه بلافاصله پس از پایان مراسم استقبال رسمی وارد محل مذاکرات دو جانبه شدند. تقویت همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف دو جانبه و بین المللی و ایجاد شتاب در روابط ایرانی و ژاپن در حوزه‌های مختلف از جمله محورهای مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه دو کشور است. نخست وزیر ژاپن عصر امروز با استقبال وزیر امور خارجه وارد تهران شد. وی قرار است فردا با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کند. وزیر امور خارجه ژاپن نیز ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه با دکتر ظریف دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به جنگ و تروریسم اقتصادی دولت امریکا ضد ملت ایران گفت: ملت ما روزانه با تبلیغات و نفرت پراکنی‌های مسئولان امریکایی مواجه است. موج فرار صهیونیست‌ها از شهرک‌های اطراف نوار غزه به علت اوضاع امنیتی در این منطقه باعث نگرانی مقامات رژیم اسرائیل شده است. شبکه المیادین گزارش داد بازدید چند روز پیش رئیس ستاد ارتش صهیونیستی از شهرک‌های نزدیک نوار غزه و وعده‌های او نتوانست باعث اطمینان خاطر در بین شهرک نشینان شود. در این گزارش آمده است مراجعه شهرک نشینان به مراکز بهداشت روانی به علت مشکلات روانی ناشی از اصابت موشک‌ها و بالون‌های آتش‌زا و به صدا در آمدن آژیر خطر در هر دور از نبردها در نوار غزه افزایش داشته است. خبر دیگر این که نظامیان رژیم صهیونیستی با پشتیبانی بلدوزرهای ارتش ضمن یورش به مناطقی در کرانه باختری 3 ساختمان و چند مغازه را به بهانه واقع شدن نزدیک دیوار حائل صهیونیستی تخریب کردند.
بلدوزرهای ارتش صهیونیستی با یورش به مناطق فلسطینی 1 ساختمان در قلندیا در شمال قدس را به بهانه واقع شدن نزدیک دیوار حائل صهیونیستی تخریب کردند. همچنین 2 خانه مسکونی دیگر در قدس و در روستای تمون در کرانه غربی هم به دست نظامیان صهیونیست تخریب شد.
من الساعه 5:30 اليوم الصبحيات قوات
صهیونیست ها از ساعت 5 بامداد به این منطقه یورش بردند و سرگرم تخریب این خانه هستند. آنها تهدید کرده اند که خودروهای فلسطینی نباید اینجا بماند.
از سوی دیگر یگانی از ارتش اسرائیل امروز به رام الله یورش برد و اشغالگران ضمن تخریب دکه ها و چند مغازه فلسطینی این خیابان را بستند و مانع رفت و آمد فلسطینی ها شدند.
نگاه کنید چه وضعی برای ما درست کرده اند. دائم ما رو تهدید میکنند.
وضعم کرکف هدمون لبیوت الفلسطینیین و
تخریب خانه ها و مغازه های فلسطینی و بستن خیابان ها در مناطق فلسطینی ارمغان امروز ارتش صهیونیستی برای فلسطینی ها بود.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. در تازه‌ترین عملیات موفق رزمندگان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، شماری از نظامیان سعودی و مزدورانشان در جبهه اسیر از پای درآمدند. نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کردند موشک کروز که به فرودگاه ابهای عربستان شلیک شده بود، با اصابت به برج مراقبت این فرودگاه آن را منهدم کرد. ائتلاف متجاوز سعودی به حمله موشکی نیروهای یمنی به فرودگاه ابها اذعان کرد. سخنگوی جنبش انصار الله یمن هم گفت ادامه حملات متجاوزان و تعطیلی فرودگاه صنعا و مخالفت با راه حل سیاسی ما را وادار می‌کند تا از خودمان دفاع کنیم. در همین حال از زمان ورود پهپادها به صحنه جنگ در یمن، این نیروهای یمنی هستند که می‌توانند تعیین کننده معادلات در روند جنگ باشند.
تغییر معادلات جنگ یمن با ورود پهپادها و موشک‌ها به عرصه نبرد.
بعد الهجمات النوعيه للطيران المسير
و گذشت چند روز از حمله پهپادی ارتش یمن به فرودگاه جیزان و نجران عربستان، یگان موشکی یمن فرودگاه منطقه ابها در اسیر را هدف موشک کروز قرار داد. مقامات انصار الله پیش از این هشدار داده بودند در صورت بسته بودن فرودگاه صنعا، فرودگاه‌های عربستان و امارات نیز بسته خواهند شد.
فيما تفيد مصادر سعودية بأن السلطات السعودية طوقت المطار.
ننصح النظام السعودي والإمارات.
رژیم های سعودی و امارات را نصیحت میکنیم که تجاوز نظامی خود را به مردم مستضعف و کشور یمن متوقف کنند و الا باید منتظر اتفاقات غیر منتظره و بزرگی باشند.
خلال الساعات الماضية.
ما با استفاده از موشک هایمان و با بردن جنگ به آن سوی مرزهایشان جنگ را برایشان فرسایشی خواهیم کرد تا به اهداف مورد نظرمان یعنی توقف جنگ ضد یمن برسیم.
در حجه و منطقه مثلث آهم 29 مزدور در حمله رزمندگان یمنی به هلاکت رسیده یا مجروح شدند و محل استقرار نیروهای مزدور سعودی در الهضبه در استان البیضا نیز هدف موشک زلزال 1 قرار گرفت.
الهضبه وسقط منهم قتلى وجرحى. عبد الله اليوسفي خبر گزاري سيدا وسيما صنعاء.
چند خبر کوتاه در بخش خبری جهان اسلام. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی به روابط امریکا و عربستان سعودی پرداخت و اعلام کرد نفت و تسلیحات دو عاملی است که باعث شده از پیوندها بین این دو کشور همچنان مستحکم باقی بماند. ایلهان عمر عضو کنگره امریکا بحرین را کشوری دیکتاتوری خواند و گفت این کشور دیکتاتوری مرتکب جنایات گسترده‌ای می شود. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان نیز گفت هرگز در نشست اقتصادی بحرین با هدف زمین سازی برای طرح ننگین موسوم به معامله قرن شرکت نخواهیم کرد، چرا که فلسطینیان در آن حضور ندارند. روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود نوشت ادامه تحریم قطر و بحران خلیج فارس به وقوع خطرهایی منجر می شود که حتی کمیسر عالی حقوق بشر هم درباره آنها هشدار داده است. شبکه تلویزیون العالم گزارش داد قرائن و شواهد حاکی از آن است پرونده های فسادی که ضد نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیل شده در نهایت وی را به گوشه زندان خواهد انداخت. 20 نشست مشترک آب ایران افغانستان با هدف پیگیری حقابه ایران از رودخانه هیرمند در کابل آغاز شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در پیام تلویزیونی خود خطاب به مردم کشورش گفت دولت برای بازگرداندن ثروت ملی ربوده شده از سوی سیاستمداران فاسد کمیته قدرتمند تشکیل خواهد داد. پس از روی کار آمدن دولت فعلی در پاکستان، فرایند پیگیری پرونده های پولشویی و فساد مالی علیه مقامات و سیاستمداران این کشور سرعت گرفته است. و وزارت امور خارجه هند اعلام کرد هواپیمای حامل نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در مسیر پرواز به قرقیزستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای از حریم هوایی پاکستان استفاده نخواهد کرد. این وزارتخانه افزود تصمیم بر آن است که این هواپیما از آسمان عمان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی عبور کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت شاهزاده های عربی عامل تشدید نارامی ها در سودان هستند. این روزنامه خاطر نشان کرد حکام عربستان سعودی و اماراتی بیمان دارند انتقال قدرت و برقراری دموکراسی در یک کشور بزرگ عربی مانند سودان در نهایت به قیام و اعتراض در داخل کشورهای خود آنان منجر شود. نیروهای مسلح سودان 13 خرداد با حمله به تحصن معترضان در خارتوم پایتخت و شهرهای دیگر بیش از 100 تن را کشتند و بیش از 500 تن دیگر را زخمی کردند. سرکوب‌ها پس از آن آغاز شد که مذاکرات چند هفته‌ای میان رهبران معترضان و شورای نظامی به بن‌بست رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خشونت در سودان را به شدت محکوم کرد و از نظامیان حاکم و جنبش اعتراضی خواست برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به بحران اقدام کنند. برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند تلاش شماری از افسران نظامی برای کودتا ضد شورای نظامی اقتصادی ناکام گذاشته شد. کشتیگیر اوکراینی فاتح سکوی قهرمانی تصریح کرد مدافعان حرم الگوی زندگی من هستند. المار نور علیوف کشتیگیر اوکراینی که اصالتاً از جمهوری آذربایجان است اخیراً در مسابقات کشتی این کشور مدال طلا را کسب کرد و با پیراهنی منقش به تصویر مقام معظم رهبری برای دریافت مدال به روی سکو رفت.
در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. مادر بزرگ و پدر بزرگم کربلایی، زائر مشهد و حاجی بودن. از کودکی به من نماز خواندن رو یاد دادن و عشق اهل بیت علیه السلام رو توی دلم کاشتن. 2016 به زیارت کربلای مقدس رفتم. سال بعدش به تهران مسافرتی داشتم و مرقد امام خمینی راحل رو زیارت کردم. در این سفر به زیارت مرقد بی بی معصومه و مشهد الرضا هم رفتم.
یه عکسی از شما توی فضای مجازی منتشر شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. میشه راجب اون برام یه توضیح بدید؟
یه پادلیل فوتبال کو داونو میشتو.
چند سال پیش پیراهن رو هدیه گرفتم. از همان موقع نیت کردم اولین قهرمانی رو که در مسابقات کسب کنم با این پیراهن روی سکوی قهرمانی برم. الگوی من در زندگی مدافعان حرم هستن. وقتی خبر شهادت شهید حجاجی رو شنیدم در مشهد بودم. خیلی روی من تاثیرگذار بود. به اوکراین که برگشتم درباره شخصیت او بیشتر مطالعه کردم.
هر چی تو دلتون هست با زبان آذری به حضرت آقا بگیم؟
آرزوم بود که سید علی خامنه آقا انان رهبرن جورشه آقانان تبرک اللرنن اپه و انشالله تیز زمانده آقا بیزی دعوت الیر آقانان قناه اولارو انشالله.
در پایان باگاهی می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:20 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:40 دقیقه خواهد بود. عصرتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و درود های خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض سلام و عصر خیر خدمت یکایک شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه سراسری معارف. ساعت 19:16 است و عصر چهارشنبه 22 خرداد ماه 98 و 8 شوال المکرم در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. مرز هدایت فرد به اتفاق دوستان خوبم تهیه کننده های الفاظ سلیمانی، صدا بردارای محسن مهابادی و همایه پشای سید عبدالله موسوی تا ساعت 24 امشب با برنامه های در حوزه دین و معارف اسلامی، با این امید که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. شروع برنامه ما با برنامه روایت رهبری است که روایتی است از انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی. پس از اون برنامه مکارم خوبان پخش میشه، استفاده میکنیم از مواضع اخلاقی آیت الله مصباح یزدی. 19:55 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید در این برنامه، به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد. 20:15 دقیقه با برنامه براستان بندگی به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:40 دقیقه. بعد از اذان دعا و نیایش برنامه کلام ناپخش میشه، برگزیده سخنان مرحوم حضرت آیت الله مشکینی، و ساعت 21 هم اخبار معارفی را همکاران من در گروه خبر رادیو به سمع شما خواهند رسند. بعد از خبرها هم گفتگوی 21 رو به طور زنده میشنوید. ساعت 9:30 شب حدیث آفتاب پخش میشه، سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و لزوم مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی. ساعت 22:10 شب نشان صبح پخش میشه، بررسی روایت مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی. 22:30 دقیقه سلام زندگی رو میشنوید که تکرار امروز صبح این برنامه هست، و در انتها هم کلام امام پخش میشه، پایان بخش برنامه های رادیو معارف در بخش شبانگاهی که امیدوارم مجموع این برنامه ها مورد پسند و استفاده شما بزرگواران شنونده قرار بگیره. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست و دو شماره تلفن ارتباطی و 24 ساعته ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. همطور که عرض کردم برنامه ها با روایت رهبری آغاز میشه، روایتی از انتخاب از حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. قسمت پنجم. بعد از ظهر یکشنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
در ادامه بحث درباره رهبری فردی یا شورایی، آقای سید مهدی روحانی به دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلا 5 نفر باشن یا 3 نفر باشن، این یه همجور چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و تواریخ اسلامی و اینها نداره، و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه امر پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدادن و پیش میرن. بلا شک اگر به دستور با مشورت آقایان دیگه بودن و به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید.
آقای عبایی خراسانی هم میگفت اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد.
وقتی مطرح میشه در جامعه هم دشمنان از اون فرد بترسن و بهراسن و بگن استقرار پیدا کرد جمهوری اسلامی و با رفتن فردی و آمدن این فرد هیچ آب از آب تکون نمیخورد و ضمناً دوستان هم دشمنان بترسن و دوستان خوشحال بشن و یا یه سلسله افرادی که وقتی مطرح میشه در جامعه سکون و آرامش پیدا بکنند و این سکون و آرامش با فقاهت و اجتهاد و اینها پیدا نمیشه. این مسئله همونطوری که مطرح شد بیشتر بر محور مدیریت، آگاهی از مسائل داخلی و خارجی.
سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند.
سران سه قوه هماهنگ بودند، سالهای سال کار کردن در این جامعه، امتحان دادن و اکثرا سران سه قوه اونطوری که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این چهار نفر و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکینی اضافه میشن و این پنج نفر رو ما پیشنهاد میکنیم.
آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد ارجحیت بر شورا دارد.
به طور کلی حکومت اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره ریبت در رابطه با خالق متعال هست، در مرحله اول وقتی فرد جامع شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تعین پیدا میکنه.
آقای جنتی در دفاع از رهبری فردی شروع به صحبت کرد و پذیرش شورایی بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر میدانست.
ولی مادامی که احساس ضرورت نشه من به نظرم شورا درست نیست، چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تمسک بکنیم، ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه ای هم که برای جناب آقای مشکینی نوشتن کلمه فرد رو به کار بردن در دو جا، که اگر فردی را خبرگان تعیین بکنن بعد اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد به کار بردند. در مذاکرات خصوصی هم که بعضی دوستان داشتن باز ایشون مسئله فرد را تکیه میکردن. قبلا هم در گذشته خودشون هم وقتی صحبت میشد که دیگران هم بیان مثلا در کنار شما با هم تصمیم بگیرید و اینا، ایشون تعبیر میکردن که این معنیش اینه که من کار نکنم و اینی که ما بگیم اگر یه کسی در یه جهت این کم بود داشت اون جبران میکنه، اگر اون کم بود داشت این جبران میکنه، این واقعا یه شبه مقالطه‌ایه. برای اینکه اگر اینا رو ما بتونیم به صورت یکی در بیاریم، بله میگیم ما سه چیز میخوایم، مثلا سه عنصر میخوایم، یه عنصرش این داره، یه عنصرش اون داره، یه عنصرش این داره، جمع میشه یکی میشه، وقت سه عنصر رو داریم. ولی اگر فرض کنم مثلا یکی قاطعیت نداره علمیت داره، یکی علمیت داره قاطعیت نداره، ما بگیم خیلی خوب اونجا یه قاطعیت میخواد، این قاطعیت داره. قاطعیت داره یعنی چی؟ یعنی اون تصمیم قاطع میگیره، این یکی هم حاضر نیست باشه کاری بکنه، وقت جبران شده کم بود قاطعیت این به علمیت اون، یا اون یکی علمیت نداره راجع به قضیه مثلا نظر میده یکی هست این کار درست نیست، از نظر فقهی صحیح نیست و غلطه، خلاف شرعه، اون یکی قاطعیت داره میخواد چیکار کنه، چجور میخواد علمیت این قاطعیت اونو جبران بکنه.
آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد.
بعد از سخنان آقای جنتی در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورایی بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی‌گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند.
بله، من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم.
آقای امینی میفرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا میکنه، طبعا این ما هرچی انتخاب بکنیم، ببینید ما هرچی انتخاب بکنیم حتما این محدود به اونیست که قانون اساسی بعدن تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خود طبعا باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی.
در نهایت برای کفایت مذاکرات رأی گیری شد و کفایت مذاکرات رأی آورد.
خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رأی آورد، اکثریت قوی ایستاده. الان رأی میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدومش اول رأی بگیریم؟ قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رأی میگیری هر چی باشه این محدود تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنیم، ولی ولی خود به خود اینه، یعنی نشه بله در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه.
اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
خیلی خوب،
آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرمایید. 44-45 نفر ایستادن فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست.
وقتی رأی گیری شد و گزینه رهبری شورای کنار رفت، از میان مجلس چند نفر از اعضای خبرگان تصمیم گرفتند نام آیت الله خامنه‌ای را مطرح کنند و از آقای هاشمی رفسنجانی بخواهند تا سخنان امام درباره شایستگی آیت الله خامنه‌ای به رهبری نظام را با خبرگان ملت در میان بگذارد.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، مگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی تأییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان می شود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمی‌شد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می‌نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی‌ها بخواهد این جای خالی را پر کند چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرنهای گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند.
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرند.
اصلا اشکال پیدا میکنه این قضیه.